ساعت 9 شب چهارشنبه 17 دی 99 برابر با 6 ژانویه 2021 امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم در 15 دقیقه پیش رو. اوکراین میگوید منتظر معرفی مسئولان حادثه هواپیما و دلایل واقعی آن است. 3 کشور اروپایی به شدت از اقدام ایران برای اثرگیری غنی‌سازی 20% اورانیوم انتقاد کردند. حسن روحانی مدعی شده اقدامات دولت در کنترل قیمت‌ها چنان بوده که برخی حتی متوجه آن نشدند. مسئول اوکراینی پرونده سرنگون شدن پرواز 752 روز چهارشنبه در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد که کشورش منتظر معرفی و مجازات مسئولان واقعی شلیک به این هواپیما و اعلام دلایل واقعی این حادثه است. یوگنی ینین مسئول این پرونده در نخستین واکنش به اظهارات حسن روحانی که بخشی از آن را در همین بخش خبری خواهید شنید به رادیو فردا گفت دریافت غرامت یگانه هدف اوکراین نیست، بلکه اجرای عدالت مهمترین اولویت اوکراین است. او افزود تا زمانی که ایران جزئیات این سانحه را علنی نکند و افراد مسئول را به جزای اعمالشان نرساند، اوکراین و همپیمانانش در پیگیری این پرونده توقف نخواهند کرد. او تأکید کرد که اوکراین از تمام ابزارهای حقوق بین الملل برای رسیدن به نتیجه استفاده می کند. پرواز شماره 752 هواپیمایی اوکراین بامداد 18 دی پارسال با شلیک دست کم 2 موشک پدافند سپاه پاسداران در نزدیکی تهران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن جان باختند. در همین زمینه در آستانه اولین سالگرد این حادثه حسن روحانی گفت نمیتوان موضوعی را از مردم مخفی کرد و دولت خواستار محاکمه مسببین این حادثه در دادگاه به گفته او عادلانه است.
قوه قضایی همه عامل یا عاملین این حادثه رو مورد محاکمه قرار میده. این محاکمه برای ما مهمه. افراد اگر قصور کردن، تقصیر کردن، اشتباه کردن، هرچی که بوده، ناهماهنگ بودن، هماهنگ بودن، همه زوایای مسئله باید روشن بشه و مردم مطلع بشن که امر چگونه بوده.
روحانی در حالی از لزوم محاکمه و شفافیت سخن میگوید که جمهوری اسلامی به مدت 3 روز شلیک به پرواز 752 بر فراز تهران با موشک‌های سپاه پاسداران را انکار کرد. پس از آن هم از اصطلاح خطای انسانی برای آن استفاده کرد. در این حال هیچ یک از مقام‌های ارشد سپاه پاسداران که در این زمینه مسئولیت داشتند بازداشت یا محاکمه نشدند و هویت افرادی که قوه قضایی ادعا می‌کند تحت پیگرد قرار گرفتند مشخص نیست. دولت حسن روحانی اگرچه از پرداخت غرامت به بازماندگان همه جانباختگان این پرواز سخن گفته، اما انجمن خانواده قربانیان و همچنین دولت‌های اوکراین و کانادا می‌گویند ابتدا در پی یافتن حقیقت هستند. 3 کشور اروپایی حاضر در برجام می‌گویند اقدام ایران در سرگیری غنی‌سازی 20% اورانیوم هیچ توجیه غیرنظامی معتبری ندارد و تهدیدی قابل ملاحظه در عرصه اشاعه تسلیحات هسته‌ای است. بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی گفتند اقدام تهران را نقض فاحش برجام می‌دانند که برجام و فرصت مهم بازگشت آمریکا به این دیپلماسی را به خطر انداخته. این کشورها قویاً از ایران خواستند غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند و برنامه هسته‌ای خود را در چارچوب محدودیت‌های برجام ادامه دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه مدعی شد که اقدامات دولت در کنترل قیمت‌ها به گفته او چنان با آرامش بوده که برخی حتی متوجه آن نشدند.
چای رو این کار رو کردیم، برنج رو این کار کردیم، شکر رو این کار کردیم، لاستیک رو، خیلی چی موارد متعددی بود. ما یکی یکی به تناسب آرام آرام در حدی که جامعه بتونه تحمل بکنه و قابل قبول باشه آرام آرام به جوری ما با آرامش کار کردیم که بعضی خبر ندارن، اصلا نفهمیدن.
و اما دولت آمریکا 16 شرکت از جمله یک شرکت چینی و همچنین یک فرد مرتبط با صنایع فلزی ایران را مشمول تحریم‌های تازه کرده. در همین زمینه گزارشی از مهدی احمدی بشنویم.
وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 16 دی از وضع تحریم‌های تازه علیه شرکت‌های وابسته به بخش صنایع فلزی ایران خبر داد. بر اساس بیانیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه ایالات متحده منتشر شده، دولت آمریکا 16 شرکت از جمله یک شرکت چینی و همچنین یک فرد مرتبط با صنایع فلزی ایران را مشمول تحریم‌های تازه کرده است. شرکت چینی KFCC که در تولید مواد کربنی تخصص دارد متهم است که از دسامبر سال 2019 تا ژوئن سال 2020 هزاران تن مواد در اختیار صنعت فولاد ایران قرار داده است. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده که جمهوری اسلامی درآمدهای حاصل از صنایع فلزی را صرف فعالیت‌هایی می‌کند که موجب بی‌ثباتی در سراسر جهان می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم در بیانیه اعلام کرده که بازیگران اصلی صنعت فولاد ایران شامل 12 تولیدکننده فولاد و دیگر محصولات فلزی در ایران و همچنین 3 نماینده فروش مستقر در خارج از کشور وابسته به یک شرکت بزرگ توسعه معادن و فلزات ایران مشمول تحریم‌های جدید شدند. در فهرست جدید تحریم‌ها اسامی شماری از شرکت‌های ایرانی شامل کشتیرانی حافظ دریای آریا، مجتمع فولاد صنعت بناب، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، مجتمع فولاد البرز غرب، شرکت فولاد زرند ایرانیان، مجتمع ذوب آهن فولاد خزر، مجتمع فولاد گیلان، شرکت فولاد سیرجان ایرانیان و مجتمع صنعتی اسفراین به چشم می‌خورد. آمریکا همچنین مجید سجده، مدیر اجرایی شرکت حمل و نقل حافظ دریای آریا را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین آمده است بخش صنایع فلزی ایران یکی از منابع مهم درآمد جمهوری اسلامی به شمار می‌رود که ثروتی هنگفت را برای رهبران فاسد رژیم و تأمین مالی طیف وسیعی از فعالیت‌های شریرانه آنها تولید می‌کند، از جمله گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، پشتیبانی از گروه‌های تروریستی خارجی و انواع نقض حقوق بشر در داخل و خارج از کشور. استیون منوچین وزیر خزانه‌داری ایالات متحده تصریح کرده دولت ترامپ همچنان متحد است تا از دستیابی ایران به درآمدهای مالی جلوگیری کند، مادامی که ایران به تأمین مالی گروه‌های تروریستی، پشتیبانی از حکومت‌های سرکوبگر و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی ادامه دهد. بر اساس دستورالعمل جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا و همچنین دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری، این تحریم‌ها ذیل عنوان نقض حقوق بشر قرار گرفتند. اوایل تیر ماه امسال هم وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی مشابه نام 8 شرکت صنایع فلزی و فولاد ایران را که عمدتاً در ارتباط با شرکت فولاد مبارکه بودند به فهرست تحریم‌های خود افزوده بود.
و حالا بعد از این گزارش همکارم مهدی احمدی، پیام‌ها و صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو می‌شنویم.
آقای روحانی فقط وعده های توخالی میده، میگه ما مقصرین هواپیما اوکراینی رو مجازات میکنیم، عین جریان موقع که اومد رئیس جمهور بشه با اون کلیت طلایی گفت تمام مشکلاتتون رو حل میکنن. این هم حالا عین هم دوتا بند خدا رو حالا میگیرن با نظریه خودشون حبس بهشون میدن، بعد بگن فردا هم که بیرونن و آزادن، یعنی میخوان بگن ما مجازات کردیم عاملینو. عین جریان همون کلیت طلایی که همه کارهای مردم حل شد، عین همون که هیچ کاری هم انجام نداد.
جالبه که آقای روحانی به قول قدیمی ها مثل ریگ بیابان دروغ میگه، آدم کذاب به تمام معنا دروغگوه. با وقاحت تمام توی هیئت دروغگوان دولت خودش میگه مردم اصلا صفحه نیستدن فراوانیه، من دوتا روغن امروز چیه؟ دوتا روغن 800 گرمی از فروشگاه اطماع مشهد گرفتم. آقا شما تلفن موبایل چه بده؟ آقا دوتا روغن مایه 800 گرمی چیه که رو ماره موبایل منو بگیری؟ فروشگاه اجتماع دور میدان دانشجو مشهد. خجالت هم خوب چیدی آقای روحانی، شرم بر تو باد. 7 سال به مردم دروغ گفتی، با دلار 2400-3000 تومن از دولت احمدی‌نژاد تحویل گرفتی، باز لاقل بازم مردم میگن آقا ای والا باز همین دلار نگه داشت همجوری ثابت معمولی بود، تو که دلار به 25000 تومن علاوه برکت الله نگه داشتی. خجالت هم خوب چیدی، از اون ملت ایران شرم حیا نداره تو روحانی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با اعلام ساعت 9:10 در تهران ادامه این بخش خبری رو پی میگیریم. امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشت شهروندان سنی مذهب در ایران هنوز شهروند درجه چندم به حساب می‌آیند. مولوی عبدالحمید همچنین بیشتر تصمیم گیری ها درباره اهل سنت را فراقانونی و سلیقه‌ای خوانده است. در همین زمینه گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته شهروندان سنی مذهب در ایران هنوز شهروند درجه چندم به حساب می آیند و معضل اصلی تصمیم گیری برای آنها در جاهای خاصی است. این نامه روز سه‌شنبه در پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان منتشر شده. آقای عبدالحمید در این نامه به صراحت به آیت الله خامنه‌ای نوشته است پس از گذشت 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، اهل سنت ایران همچنان در باب حقوق شهروندی با مشکلات و دغدغه‌های فراوانی مواجهند، به نحوی که احساس می‌کنند در ایران اسلامی شهروند درجه چندم به حساب می‌آیند. وی به مواردی چون عدم انتصاب شایستگان اهل سنت به عنوان وزیر، استاندار، مشاور یا معاون رئیس جمهوری، نماینده ولی فقیه و مشاور رهبر و به کارگیری اندک آنها در وزارتخانه ها، نیروهای مسلح و نیز ادارات مراکز استانهای سنی نشین به عنوان مصادیق مشکلات اهل سنت در ایران اشاره کرده است. مولوی عبدالحمید پیشتر هم در گفتگو با رادیو فردا از اعمال تبعیض علیه سنی مذهبها و فقدان و مساوات میان اقوام و مذاهب در ایران انتقاد کرده بود. امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه تازی خود به صراحت نوشته که معضل اصلی این است که برای اهل سنت در جاهای خاصی تصمیم گیری می شود که برای اهل سنت در جاهای خاصی تصمیم گیری می شود و بیشتر تصمیم ها فراقانونی و سلیقه ای است. مولانا عبدالحمید در ادامه به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده که مجموعه مشکلات و دغدغه‌های اهل سنت به مرور سبب شده آنها با آنکه وطنشان را بسیار دوست دارند روحیه خود را از دست داده و از بهتر شدن اوضاع کاملا ناامید شوند. وی از جمله از تلاش‌های نهاد نوبنیادی به نام شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت انتقاد کرده که به گفته وی می‌خواهد کلیه امور مذهبی اهل سنت را با کمک و فشارهای نهادهای امنیتی و قضایی در نقاط مختلف کشور در شهرها و روستاها به دست بگیرد و خود را متولی تمام امور مذهبی اهل سنت بداند. امام جمعه اهل سنت زاهدان یادآوری کرده این در حالی است که بر اساس اصل 12 قانون اساسی به پیروان مذاهب اسلامی در امور مذهبیشان آزادی کامل داده شده و در تمام کشورها سازمان اوقاف و امور خیریه برای رسیدگی به امور دینی و مذهبی تعریف شده است. در این نامه همچنین تصریح شده که دستور آیت الله خامنه ای برای رفع تبعیض از اهل سنت در ایران که در پاسخ به نامه سال 96 عبدالحمید صادر شد سوری تلقی شده و تاکنون از سوی مدیران اجرایی کشور مورد عمل قرار نگرفته است. در مرداد ماه سال 96 آقای عبدالحمید در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از وی خواست با فرمانی به تبعیض و نابرابری علیه اهل سنت در ایران پایان دهد. 10 روز بعد رهبر جمهوری اسلامی پاسخی کلی به او داد که 3 هفته بعد از سوی رئیس دفتر وی منتشر شد. علی خامنه‌ای در پاسخ به عبدالحمید نوشته بود همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. تأکید علی خامنه‌ای بر قائل نشدن تبعیض بین ایرانیان بر اساس قانون اساسی در حالی بود که علاوه بر اهل سنت پیروان ادیان زرتشتی، یهودی و مسیحی ایران نیز در قانون اساسی با تبعیض روبرو هستند.
گزارشی بود از همکارم وحید پوراستاد درباره انتقادات اخیر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان به رهبر جمهوری اسلامی. و با این گزارش این بخش خبری به پایان میرسه. میتونید درباره همین خبرها و مسائل و اتفاقات دیگر ایران و جهان در سایت ما به نشانی radiofarda.com بیشتر بخونید.